آی دکتر ماوزی، من واقعا یه اشتیاق عجیب غریبی داشتم که نوبت این جلسه برسه و نینامه رو شما شروع کنید و با صدای شما ما نینامه رو بشنویم و دربارش شما صحبت کنیم.
خیلی خیلی ممنونم و چقدر خوشحالم که این فرصت رو دارم که درباره نینامه سخن بگم. حقیقتا کار دشواری هم هست. با این حال میدونی همونجوری که دفعه قبل فکر کنم یه اشاره‌ای کردم، مثلا باور کلی اینه که تمام مثنوی یه گونه‌ای در این نینامه خلاصه شده و دکتر زرین‌کوب که اصلا کتابشون سر نیو بر این اساس طبقه بندی کردن و اینکه چگونه کل انگار حکایت‌های مثنوی یه گونه‌ای بازگو کننده حکایت نیه که در این دیباچه اومده. برای همین واقعا وقتی که میخوای نینامه رو دربارش حرف بزنی انگار که یه گونه ای وارد تمام عرصه های مثنوی شدی، ولی به هر حال توی فرصت کوتاهی که وجود داره شاید بشه یه بخشی از اون حسی که من از نینامه میگیرم و آنچه که آموختم از شعرها رو اینجا دربارش صحبت کنیم. و دیگه نینامه مال همه مردمه واقعا و به همین دلیل اگه موافق باشی با همون اولین بیت شروع کنیم.
بشنو. عالی.
این نی چون شکایت می کند از جدائی ها حکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. بذار از همینجا شروع کنیم و بعد آروم آروم بریم جلوتر. به گمانم خب نماد پردازی نی برای مولانا خیلی برجسته است. فکر نمی کنم هیچ شاعر دیگه ای به اندازه مولانا از نماد پردازی سازها استفاده کرده باشه. بیگمان نی باید همون نی موسیقی باشه که در مجالس سماع مولانا فراوان نواخته می شده همراه دف و تنبور و رباب. و به همین دلیل اینکه چرا مولانا از نی استفاده می کنه برای بیان به احتمال قوی حال خودش، چون میگه این نی چون شکایت میکند. و میدونی این برابر بهترین نسخه مثنویه که نسخه قونیه هست و به نظر میرسه خیلی اصیل تر از اینه. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. یعنی یه گونه ای این نی انگار بیانگر خود مولاناست و مثل یه نیه که از منیت خالی شده و بنابراین میتونه صدایی رو بازتاب بده که صدای نوازندش هست. و به راستی سازها انگار اینجوری هن، خالی هن از خودشون و این امکان رو فراهم میکنن که صدای نوازنده رو که معمولا معشوقه در این داستان بازتاب بدن. و نی فراوان در دیوان شمس یه همچین کار کردی داره. در خود مثنوی هم بارها و بارها اومده. مثلا میگه تو چو سرنای منی، بی لب من ناله مکن، تا چو چنگت ننوازم، ز نوا هیچ مگو. و میبینی عاشق مثل یه سازیه در دستان معشوق. وقتی از خودش خالی بشه میتونه تمام آن چیزی که معشوق میخواد تو بهش ببخشه. یعنی آنچه که معشوق در واقع در اون میدمه رو بازتاب بده. فقط در این صورته که این اتفاق میفته، در صورتی که تو مثل نی از خودت خالی شده باشی.
و جالبه که توی تمام عرفان‌ها این خالی شدن از خود مهمه و چقدر کار سختیه که آدم از خودش خالی بشه.
ببین واقعا همینطوره. یعنی به نظرم اصلا اون ستون اندیشه مولانا همینه. فکر میکنم اصلا بهانه من برای اینکه دفتر اول رو درباره صحبت کنم این هست که چگونه میشه از خود خالی شد و چگونه میشه بازی گونه ای به خود برگشت. یه بیت خوبی داره مولانا، میگه همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا میرویم. و خب این خیلی مهمه به نظرم. این حلقه رو مولانا یه گونه ای داره درباره صحبت میکنه، اصلا همون بیت بعدی که میگه که از نگستان تا من رو ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند.
در نفیر، پس از نفیر نیست.
آره، باز در نفیر خیلی اصیل تره و باز در نسخه خونی این اومده، انگار که در صدای نی میتونی صدای تمام مردان و زنانی که این تجربه رو کردن بشنوی.
من جلوی شما واقعا جسارته، ولی یاد یه بیتی از حافظ افتادم، اجازه میدین؟
حتما.
اون بیت بی نظیر که میگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز.
ببین کاملا اینجوریه. خود شمس به مولانا میگه همه حجاب ها یک حجاب است، آن حجاب این خیشتن است. و در همین مثنوی، در همین نینامه مولانا میگه جمله معشوق است و عاشق پرده ای. که ما خودمون یه پرده میسازیم جلوی دیدن حقیقت، حقیقتی که درون خودمونه. یه مثال باحالی مولانا توی فکر کنم دفتر چهارم میزنه، میگه قطره، حالا در همین نینامه هم بهش اشاره میکنه که قطره وقتی که در صدف میره، قطره آب تبدیل به مروارید میشه. مروارید جنسش جنس آب، جنس دریاست. چی باعث میشه که فکر کنه از دریا جداست؟ بعد مولانا اونجا میگه این خیال چون صدف دیوار اوست. یعنی انگار تصویر عاشق از من سبب میشه که، یعنی تصویر اشتباهی که از من میسازه جلوی دیدن اون من حقیقیشو میگیره. باز یه بیت درخشانی تو دیوان شمس داره، میگه جان آب لطیف دید خود را، در خیش دو چشم برگشاده. چقدر زیباست. یعنی جان خودشو اینه که آب میبینه، بعد در خودش خودشو نظاره میکنه. و من به نظرم این اوج عرفانه، وقتی پرده کنار میره تو میبینی با اون حقیقت یگانه. و این خالی شدن از خود به معنی اون رها شدن شاید از اون فالس ایگو و از اون من دروغینه. و من فکر میکنم تو قصه های مختلفی که در این دفتر اول میاد، مولانا اول مسئله رو برامون روشن میکنه تو داستانهای نخست، و بعد توی داستانهای بعدی چگونگی خروج از این من برای رسیدن به اون من متعالی رو داره بهمون میگه. بنابراین سازا خیلی جایگاه جالبی دارن. و میدونی خب این سازهای بادی توی نگاه عاشقانه مولانا این گونه است که اگه تو یه ساز بادی باشی، معشوق مرتب داره بوسه میزنه بر دهان تو. یعنی رابطه عاشق و معشوق یه رابطه کاملا باز دو طرف است. به همین دلیل
روحشو میدمه انگار.
آره دقیقا. و فکر میکنه آفرینش اصلا یه همچین دمیدنیه. به همین دلیل میدونی بر نی بوسه میزنه. و اگه سازهی باشه نوازشش میکنه و در آغوش میگیره. و به همین دلیل مثالای بیشماری رو میبینی که حالا نی لب معشوق لب بر لب نی میذاره و بعد چنگو در آغوش میکشه یا تنبورو و بذار بعضی از این بیتهای خیلی درخشان درباره نیو مثلا میگه عالم چو سرنای او در هر شکافش میدمد هر ناله ای دارد یقین زان دو لب چون قند قند دیگه نیشکرم میاد اونجا و از اون دو لب شیرینه که شیرینی این صدا برمیخیزه بنابراین انگار اون جایی که تو از خودت خالی میشی یه صدایی ازت میاد بیرون که از یه جای دیگه است و یا اگه بخوام درست‌تر بگم مربوط به آشناترین بخش وجود خودمونه با اون روبرو میشی با اون من برتر روبرو میشی ناله هم لزوماً از غم نیست یه جایی توی توتی و بازرگان مولانا میگه که من ز جان جان شکایت میکنم من نیم شاکی روایت میکنم اصلا باورش اینه که هیچ عاشقی از معشوقش شکایتی نداره آنچه که هست شرح لحظه های دوریه و به نظرم مولانا خاص‌ترین آدمیه که بلده در دوریم خوشحال باشه چون میدونه اینم انگار یک فرصته برای اینکه با عشق بیشتر وصل بشه یه جایی میگه بگه وصال آن مه چه بود خدای داند که گه فراق باری طرب است و جان فزایی به همین دلیل میدونی خیلی یه جایی میگفت حلاوتهای جاویدان درون جان عشاق است برای چشم زخم است این نفیر و این همه زاری اصلا برای اینکه چشم نخوره گاهی اوقات یه دادی هم میزنه وگرنه غرق شیرینیه غرق خوشحالیه
من شکرم در شکرم در شکر
دقیقا من طربم طرب منم زهر زند نوای من میبینی اصلا این طربه و طرب اینه دیگه از این یگانگی بیشتر با شادی رو نمیبینی با این حال غمه هم میتونه غم شیرینی باشه و ببین یه جایی میگه به حقان لب شیرین که میدمد در من که اختیار ندارد به ناله این سرنا این ناله میکنه چرا چون دم اونو داره بازتاب میده یا یه جای دیگه میگه همه پرباد همه پرباد از آنم که منم نای و تو نایی چو توی خیش من ای جان چو توی خیش من ای جان پی این خیش پرستم خب یعنی اصلا به خاطر این خودم رو میپرستم که تو خیش منی و یه جای دیگه میگه دهان عشق میخندد که نامش ترک گفتم من خود این او میدمد در من یا در ما که ما ناییم و او نایی و باز برای این که ببینید یه جایی نشون بدیم که این مطرب هم در درون خودمونه این نوازنده هم در درون خودمونه مولانا یه جا میگه به درون توست مطرب چه دهی کمر به مطرب نکم است تن ز نایی نکم است جان ز نایی یعنی تن از نی کمتر نیست و جان از نایی کمتر نیست حالا اون وقت ببین اگه این سازه رباب باشه چنگ باشه و یه جایی هست یه غزلیات که میگه می نالد این رباب که مردم ز انتظار بعد میگه من هم رباب عشقم و عشقم ربابی است آن لطفهای زخمه رحمانم آرزوست یعنی وقتی ساز ذهی هم هست کاملا تو میبینی همین شکله اونم باز خالیه ولی این بار معشوق اونو در آغوش میگیره ز چنگی توی چنگ تا چند نالی نکت می نوازد نن در کناری به چنگه میگه ببین از چنگی یا از اون چنگی که داره بهت میخوره تا چند مینالی مگه بغلت نکرده؟ مگه نمی نوازدت؟ بعد باز اونجا میگه تو خواهی که پوشی بدی ناله خود را، تو حیلت رها کن، تو دانی، تو دانی. بعد چنگم حیرت زده است.
دوستای نوازنده متعددی دارم، یکی از خوشبختیامه، و واقعا دیدم که با سازشون چجوری عاشقانه زندگی میکنن و چجوری عشق بازی میکنن. یعنی مراقب سرما هستن که ساز سردش نشه، ساز گرمش نشه، ساز جای امنی باشه، و چجوری عاشقانه در بغل میکشن یا به قول شما دست میگیرن.
آره، و باهاش یکی میشن خیلی جاها. ببین حالا فکر کن که معشوق خدا با انسان این شکلی باشه، یعنی مراقبش، بغلش میکنه، بوسه بهش میده، و او وقتی که به این شکل هست انگار اختیارش اختیار او میشه، کاملا با هم دیگه یکی میشن، و این ادعای یگانگی میتونه اینجا مطرح بشه که ساز بگه همونم، همونی که این مینوازه رو من دارم منتقل میکنم. مشکل سازهای کوبه ایه. خب یعنی ببین مثلا وقتی داستان تنبوره، اصلا یه جایی میگه خاموش کردم ولی که عشق خواهد که پیش زخمش تنبور باشم. بسید زخمه های عشق. اونجا هم میگه لطف های زخمی رحمان. تو میتونی تصور کنی در این زخمه ها که بلخره خراشی هم میده، ولی اوج لذت این سازه هست.
کوبه یا مای دکتر یک جنون و شیدایی توشه.
دقیقا.
فیلم ویپلش رو دیدین؟
نه.
داستان یک نوازنده درامه.
آه.
و باید ببینید که چه جوری استادش کاری میکنه که این با این ساز یکی بشه، و اون لحظه ای که یکی میشن عجیبه،
تکون دهنده است. دقیقاً. ببین مولانا هم خب میدونی یکی از سازهایی که نواخته میشه دفه، و دف اون شور رو ایجاد میکنه، ولی داره میکوبه دیگه معشوق. اینجا یعنی نوازنده اینجا داره سازو میکوبه، و مولانا یه جاهای دفه. اگر چه میزنی سیلیم چون دف، که آواز خوشی داری صدا کن، چو دف تسلیم کردم روی خود را، بزن سیلی و رویم را قفا کن. چقدر خوبه. یعنی اونجا ضربه های معشوق هم برای اینکه بهترین صدا ازت بیاد بیرون، برای اینکه بهترین تو بیاره بیرون، و این کارو میکنه، و این اون رابطه درخشان میان این نوازنده است و سازش. به همین دلیل فکر میکنم واقعا خیره کننده است این شروع. بنابراین انگار شکایتی هم اونقدر در میان نیست.
موافقین یه بار دیگه پس از اول دوباره اگر اشکالی نداره؟
بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. حالا داستان جدایی ها رو داره میگه، که از نگستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. و بعد میگه سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. ببین اتفاق بعدی که میفته، ما این کار با یه دایره‌ای روبرویم. به گمانم سوال اولی که مطرح میشه اینه که چرا نی از نیستانش جدا شده، عاشق از معشوق یا روح از اصلش؟ و بیگمان شبیه عاشق وقتی از معشوق جدا میشه، شبیه روحی که از اصلش جدا شده و نیی که از نگستانش جدا شده. چرا این اتفاق میفته؟ درباره شمس و مولانا یه بحثی کردیم که چرا گذاشتش رفت و چی شد که برگشت. خیلی حکایت‌های مختلفی میشنویم، مثل اینکه تو این فاصله عشق یه تبلور دیگه پیدا میکنه و انسان یه قابلیت هایی پیدا میکنه که این یه آینه درخشانی میشه، تکامل پیدا میکنه روح تو این سفری که هبوط میکنه، پایین میاد و باز بر میگرده، یه تلعلوی پیدا میکنه، یه سیقلی پیدا میکنه این آینه که معشوق میتونه خودشو در او نظاره کنه. و خب این از خود آفرینش گرفته خیلی ایده جالبیه تا خب رابطه عاشق و معشوق، که اگه بیتی داره مولانا میگه: به تو نالم تو گوییم که تو را دور کردم، که ببینم در این هوا که تو ذره چه میکنی. و این ذره عاشقانه میرقصه، سماع میکنه با موسیقی و انگار تناب بازی میکنه، میره بالا چون ذره رسن بازم، از نور رسن سازم. این با نور این تناب بازی میکنه و بالا میره. و خیلی جالبه که به گمانم اون بالا که میرسه، معشوق حق داره در او خودشو نظاره میکنه و او زیبایی های معشوق رو مثل آینه میچینه. یه بیت خیلی عجیبه، یعنی به گمانم اینم خیلی سورئالیستیه. میگه: چه آینه ز جمالت خیال چین بودم. فکر آینه اینگار زیبایی رو میچینه به شکل خیال. چه آینه ز جمالت خیال چین بودم، کنون تو چهره من زرد بین و چین برچین. و یا چین برچین، یعنی که الان که چین در چینه، چین برچینه، بیا کمکم کن و چینا رو برچین.
داشتم فکر میکردم که لذت بخشترین غم دنیا غم عشقه. یعنی واقعا انگار فکر کنم تو عرفانم همینه، بعد از وصال فناست دیگه.
بله.
این مسیره، این گزگزی که آدم در پی چیزیه و داره حرکت میکنه، داره طی طریق میکنه، اصلا یه رنج لذت بخش عجیبیه.
خیلی درسته. ببین، اولین وادی برای عطار توی اون هفت شهر عشق طلبه. و درست اونجا رو که داره درباره صحبت میکنه، ببین طلب اون گزگزیه که اتفاق میافته. و عطار اول میگه: پیشت آید هر زمانی صد تعب. یعنی رنج داره. مولانا یه جایی میگه: در بن دریا به تک آب تلخ، در طلب گوهر گویا خوش است. یعنی ببین، خوشه مثل اینکه میخوای قله فتح کنی، حالا از این ور میخوای بری اعماق دریا و گوهر رو پیدا کنی. و این سفر آسونی نیست، جنگ هر لحظهش، ولی لذت بخشه، برای اینکه تو مرتب شکفته میشی، مرتب از خودت بیرون میای، مرتب یه جلوه دیگه ای از خودتو میبینی. و ببین، این اونیه که اصلا میگه جمله بیقراریت از طلب قرار توست. طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. هر چی که جلوتر میری، تو با یه عرصه والاتری روبرو میشی و وقتی بهش میرسی یه عرصه والاتری میبینی. این اونجایی که میگه هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، داره قشنگ نشون میده ماهی سیر نمیشه. و ببین اون گزگزه کماکان ادامه داره، چون به محض اینکه میرسی یه عرصه بزرگتر، یه عرصه والاتر جلوت میبینی. و ببین، آدمایی که درست شکسته میشن وقتی باز اون عظمت رو میبینن و فاصله شون رو از اون عظمت میبینن، درسته که شکسته میشی و اون درد اونجاست، ولی اونایی که خو گرفتن برای مبارزه کردن، برای رسیدن به اون چیزی که میخوان، بعد از این مدتی مثل مرغابی میشن که فقط با طوفان خو میگیرن، مثل اون قماربازه که فقط با قمار خو گرفته و از شکستنه میخنده، مثل اون صدفه که: به صدف مانم خندم چون مرا در شکنند. کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. و به همین دلیل میگه ببین تمام بیقراری آدم ها استرابشون برای اینکه دنبال قرارن، قراری قرار نیست اتفاق بیفته، هر لحظه این گزگزه باید باشه و وقتی هست تو میری جلو. چیزی که به مولانا به گمانم امید میبخشه این هست که وقتی که عشق هست یعنی خوانده شده. یه حلاج یه جایی از زبان ابلیس میگفت و چگونه رانده شوم در حالی که عشق وجود دارد. اگه جایی میگه گفتم که چه گلزار است کز وی نرسد بویی، گفتا اگرت بو نیست گلزار چه میجویی. نگه بویی بهت نخورده برای چی اصلا دنبال گلزار میگردی؟ که نگه بویی به آدم ها میرسه همون اول و بعد در پی اون میرن. باز بذار حالا یه تمثیل خیلی خوب دیگه هم هست، حیف هم میاد اینو نگم اینجا. ببین برای اینکه بکشوندت به اون سمت اول باید یه چشمه ای از اون حقیقت رو بهت بچشونن. اونجا مولانا میگه اول شرابی در کشی، سرمست گردی از خشی، بی خود شوی آنگه کنی آهنگ ما، آهنگ ما. و من میدونی سیره اینجوریه، اول یه صورتی یه چهرهی نشون داده میشه، بی خود میشی، عاشق میشی، بعد آهنگ ما میکنی. ولی یه هایی موانعی میاد جلو، درست مثل نیستانی که جد نیی که از نیستانش جدا میشه. بعد میگه زین باده میخواهی برو، اول تنک چون شیشه شو، چون شیشه گشتی برشکن بر سنگ ما، بر سنگ ما. و بعد اون موقع که شکستی یه جایی میگه عجب که شیشه شکست است و می نمیریزد. و شیشه میشکنه و می نمیریزد.
گاهی وقتا نصف شب یه خواب عجیبی میبینم، وحشت زده عرق کرده میپرم، به خودم میگم خدای آدم اگر اون شداید زندگی، اون بلاها بیاد سراغ آدم که مثلا من یه بخش کوچیکیش الان تو این خواب دیدم، چجوری میشه تحمل کرد، چجوری میشه ادامه داد؟ الان داشتم فکر میکردم که اون موقع میشه مثنوی خوند.
آره واقعا درسته. خیلی این ببین میندازت توی بلای دیگه، راستشو بخوای یه جایی مولانا میگه به پیش خلق نامش عشق و پیش من بلای جان، بلا و مهنتی شیرین که جز با وی نیازایی. و میدونی میگه غم عشق آمد و غمهای دگر پاک ببرد. شیر عشق وقتی میاد تو میفهمی که بلاهایی که آدم فکر میکرد چقدر کوچک بوده در مقابل اون عظمتی که داری تجربه میکنی. یه جایی مولانا میگه که معانی حلق دارن توی دفتر سوم، خیلی خیلی خوبه اون قسمت. مثلا یقین میاد گمانو میبلعه. این ایده خیلی ایده باحالیه که یه معنی بزرگتر میتونه معانی کوچیکتر رو ببلعه. فکر میکنه درمان وسواس اینه که تو وارد یه معنای بزرگتر بشی، دیگه به فکرهای کوچیکتر فکر نمیکنی. بنابراین به همین دلیله که عاشق بر هر چیزی نمیلرزه. یه بیت خوب داره میگه بر هر چه همی لرزی میدان که همان عرضی، زان روی دل عاشق از عرش فزون باشد. آره خیلی خوبه.
بی نظیر بود. این که میگین بزرگتر که میاد کوچیکتر رو میبلعه، باز مال خود مولویه دیگه، که نام احمد نام جمله انبیاست.
بله، چون که صد آمد
90 هم پیش ماست.
آره، یعنی خیلی مهمه که آره عظمت مثلا نهنگ عشق براش و میاد میبلعه تقریبا عشق. حالا باز در همین نینامه خب خیلی درباره صحبت میکنه، تصویری که مولانا ازش داره یه موجود بلعنده است. عشق شیر، نهنگ، اژدهاست، دریاست، آتشه، همه اینا به کام میکشن و میبلعه. فکر میکنم همون من دروغینو میبلعه و از این نظر خیلی خیره کننده است. مثلا و جالبه که یه جاهای عاشقم به شکل خودش در میاد، بلعنده، مثلا کوه کمین لقمه‌ام، بحر کمین شربتم، من چه نهنگم ای خدا، بازگشا مرا رهی. این یه نهنگی میشه که کوه کمترین لقمه‌شه. یه غزلی داره، من اینجوری فکر میکنم به نینامه نمیرسیم، آره، یعنی با نینامه واقعا خودشه، میگه مرا عاشق چنان باید که هر باری که برخیزد قیامتهای پر آتش زهر سوی برانگیزد. چو شیری سوی جنگ آید، دل او چون نهنگ آید، به جز خود هیچ نگذارد و با خود نیز بستیزد. چو 700 پرده دل را به نور خود بدراند، ز عرشش این ندا آید، به نامی زد، به نامی زد. این یعنی ماشاءالله واقعا. و عاشق آره این گونه است که میبلعه و رد میشه و بعد به اون عرصه نهایی.
خب من الان بعد این برنامه چی کار کنم؟
بگو من چی کار کنم. آر
واقعا چی کار کنم؟
خیلی ببین، این واقعا خودشه. یه جایی میگفت ای ماه اگر باز به این شکل بتابی، ما را و جهان را تو در این خانه نیابی. یه بار دیگه اینجوری بتابی و فکر کن این اتفاقی که هر بار که من دیوان شمس میخونم اون زمانه که حالم خوبه همین اتفاق برام میفته، چجوری میتونه دیگه آدم شکل زندگی قبلیش زندگی کنه؟
آقای دکتر کاکاوند میان تو برنامه درباره شاعرهای صحبت میکنن که کمتر دربارشون صحبت شده و به خودم میگم که من باید برم شعر این شاعرها رو بخونم. خانم دکتر سالاس میان از شاهنامه صحبت میکنن، خجالت زده میشم و میگم باید برم شاهنامه رو بخونم. شما اینجا این و الان قلبم داره تندتر میزنه که بدو برو دیوان شمس رو بخون، مثنوی رو بخون. من چیکار باید بکنم؟ ما چیکار باید بکنم؟
اول حقیقت دنیا اینه که بی نهایت گنجایی که در این سرزمین هست و واقعا میدونی برای هر کدوم از اینا میشه آدم تمام زندگیشو بذاره. بعد از این که آدم سراغ هر کدوم از اینا رفت، با بعضیاش خیلی آشناتره، بعد دیگه اونجا انتخاب میکنه که خب من حالا کدوم یکی از اینا هستم. ولی حقیقت داستان اینه که ایران گنجای عظیمی داره، مثل مولانا، مثل فردوسی، مثل سعدی، حافظ، نظامی، عطار. و ببین این شاعرهای درجه یک، بعدش همینجور شاعرهای درجه دو، درجه سه. و ببین با این شاعرهای درجه سه هم بقیه هویت ملیشون رو میسازن و ایرانه که همچون گنجی داره. و من خیلی خوشحالم که ما وقت داریم که زندگیمون رو بذاریم روی این که آروم آروم از یه بخشی، از یه ذره‌ای، از قطره‌ای از این دریا بهره بگیریم و واقعا هرچی که جلوتر میری میبینی بیشتر داره.
و چه زبانی داریم. این زبان فارسی واقعا یه نعمتیه که غافلیم ازش.
حقیقتا
زبانی که میتونیم مثنوی رو، شمس و حافظ و سعدی رو خودشو بخونیم، مثلا عجیبه ها، عجیبه. و گاهی وقتا یادمون میره که همون واقعا ای بر سر گنج و از گدایی مرده است.
بله دقیقا. ببین زبانه با شکوهیه که هر کی میخواد شعر بگه فکر میکنه به این زبان با این زبانه که اوج میگیره و به همین دلیل میبینی که خب مولانا مثلا تمام دیوان شمس رو نگاه میکنی زبان فارسی داره میدرخشه توش. حافظ رو وقتی میخونی مثلا میگه چو اندلیب فصاحت فروشده حافظ، تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن. و باز سعدی وقتی میخواد معشوقش رو وصف کنه میگه چون در درسته دهانت نظم سخن دری ندیدم. و ببین براش اون اوج نظم سخن دریه و معشوقو که کمتر با هیچ چیز دیگه مقایسه میکنه داره با اون مقایسه میکنه. هزار بلبل دستان سرای عاشق را، به باید از تو سخن گفتن دری آموخت. برای همین واقعا گنجه که برش نشستیم. کاملا درسته. و نمیدونم حالا برگردیم به نینامه و اونجایی که این داره درباره نگستان صحبت میکنه که ازش بریده شده. تمثیلای خیلی متعددی مولانا داره، خیلی جاها روح و مثل یه بازی گرفته که از ساعد شاه جدا شده، انگار نیی که از نیستانش جدا شده و میاد خونه جغدا میشینه یا میاد خونه کم پیرزنی میشینه و مثلا اون جایی که خونه با جغدا اومده بعدن معلوم میشه که چرا اومده پایین. میگه شه برای منز زندان یاد کرد، یعنی روحی که اومده پایین. و یا مولانایی که اومده در میان مردم، در میان حالا جغدان گاهی اوقات، میگه شه برای منز زندان یاد کرد، صد هزاران بسته را آزاد کرد. یک دمم با جغدها دم ساز کرد، از دم من جغدها را باز کرد. اصلا خیره کننده است ایهامش، اصلا انگار اومده که دنیا رو هم متحول کنه. چون انگار این فروهر نیکانن که اومدن برای اینکه روح و شادی بدمن در این دنیا و جغدها رو تبدیل به باز کنن. تو اون داستان بازی که از ساعد شاه جدا میشه و میاد خونه کم پیرزن و کم پیرزن که میبینه پرش خیلی بلند شده و ناخوناش خیلی بلنده، ناخوناشو کوتاه میکنه و پرشو میچینه و شاه میاد در پی بازش و عشق میریزه که چرا آخه؟ چرا از من دور شدی؟ و مگه نمیدونستی چه اتفاقی برات میفته؟ و تو با بازی روبرو میشی که نمیتونه دیگه پرواز کنه و نمیتونه شکار کنه و باز پر بر دست این شاه میماله و میگه گرچه پرم رفت گر بنوازیم، چرخ بازی کم کند در بازیم. گرچه ناخن رفت چون باشی مرا، برکنم من پرچم خورشید. میبینی چه نیروی میگیره وقتی که معشوق میاد در پی بازی که رها شده. گاهی اوقات آدم فکر میکنه خود شاهه که این باز رو رها کرده و باز در پیش اومده.
واقعا بعد تو مصیبت ها و فشار ها و تلخ کامی ها رفت سراغ مثنوی و دیوان شمس دیگه مطمئنم.
آره آره، نه واقعا مهمه. ببین یه جایی میگه، ببین باز که از شاه جدا میشه، شاه چجوری صداش میکنه بیاد؟ موسیقی، طبل. طبل باز برای باز آشناست و طبل میزنه و برمیگرده سراغ شاه. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز، باز آمدم تا که ساعد سلطانم آرزوست. میبینی موسیقی سماع برای مولانا یه همچون حالیه، انگار فراخوانده میشه به سمت اون اصل و این باز رنجور ما نیرو میگیره و پرواز میکنه، برمیگرده به اصلش. برای همین این بریده شدن و این بازگشتنه به گمانم خب خیلی مرکزیه توی نگاه مولانا که توی این بیت دوم میبینیم. این غزل مولانا خیلی معروفه: ماز بالاییم و بالا میرویم، ماز دریاییم و دریا میرویم. بعد میاد جلوتر میگه لا اله اندر پی الا الله است، همچو لا ما هم به الا میرویم. بعد میبینی لا آخر خود الا هست، که انگار این سفره از من به منه و تو نهایتاً خودتو پیدا میکنی اونجا، همون آینه این که گفتم. و مولانا بعدش میگه سینه خواهم شرح شرح از فراق. این شرح میدونی همون کلمه تشریح، ریش ریش ازش اومده، و میگه که برای اینکه شرح درد اشتیاقمو بگم احتیاج به یه سینه ریش ریش دارم. یه تکونی خوردم وقتی دیدم یکی از این شاره ها میگه که این سینه شرح شرح میتونه مال خود مولانا باشه. میگه یعنی سینه میخوام که ریش ریش شده باشه بعد بگه درد اشتیاقو. با این حال به نظر میرسه با توجه به بیت‌های بعدی مولانا در پی سینه ایم میگرده که اینو تجربه کرده باشه. یادم به یه بیت حافظ میفته که سباز حال دل تنگ ما چه شرح دهد. میبینی چه بازی داره با همین شرح شرح هم میکنه. سباز حال دل تنگ ما چه شرح دهد که چون شکنج ورقهای غنچه تو بر توست. و ریش ریش شده و میگه اشتیاقو که میدونی شوق اصلا مال جداییه. سعدی میگه شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوری. و میگه میخوام شرح درد اشتیاقو بگم، ولی باید یه آدمی باشه که عشقو تجربه کرده باشه. میگه میشه به کسی که عشقو تجربه نکرد درباره عشق صحبت کرد.
یه لحظه من حالا 45 دقیقه رفتم، چقدر دیگه کار داریم؟
سامان هر چقدر شما بگیم،
هر چقدر دیگه
5 دقیقه دیگه.
آره ببین، یعنی آره میرسیم به، ببین کاش مثلا اگه 10 دقیقه
میتونیم تو دو جلسه
نمیشون. نه
آخه بهتر 100 جلسه طول بکش. آره دایی من میخوام یه خواهشی بکنم، اشکال نداره. میخوام تش خواهش کنم این برنامه با یه قطعه ای از باخ تموم بشه.
چه بهتر،
موافقین شما؟
بله اصلا بهترینه. چی از این بهتر؟ خیلی خوب،
چون خیلی اصلا هی این میمد تو ذهنم تمام مدت که شما داشتین شعرها رو میخوندیم.
چقدر آره ببین اینو حتما بذار. با 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 فکرم اینجور به روایت مرد هاست.
بله آره. بله بله بله
بله با با ببین حتما
با بای حالا ببین صدای چیه محمد رضا، صدا رو گوش کن الان.
وای میدونم دیگه، یعنی اصلا کن دان 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 او را با
بریم آی دکتر.
3 2 1
بفهم. چجوری میشه به آدمی که عشق و تجربه نکرده گفت شرح و ماجرای عشقو؟ حتی فکر میکنم زبان وقتی که میخواد برای آدمی که تجربه کرده هم بگه یه شکل دیگه ای پیدا میکنه. میدونی انگار یه تجربه‌ایه که بعد از بیانش یه اتفاقی در درون آدم میفته و انگار تبدیل به اون چیزی میشه که میشنوه. و برای همین مولانا جلوتر میاد و داره میگه سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. بذار برگردیم و ببین مولانا بعد از این میگه هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. و فکر کنم در اون بیت ماز بالایی ما بالا میرویم که چقدر زیبا کریستوف بورگل میگه این ممکنه این شکلی هم خونده بشه، ماز بالایی ما با لا میرویم، یعنی با اون میریم بالا. و بعد به ویژه وقتی میگه همچون لا ما هم به الا میرویم، و ببین بعد از اونه که میگه همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا میرویم. بنابراین این حرکت از من به سمت منه. و مولانا اینجا میگه من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. خیلی بحثه توی شعرها که این خوشحالان و بدحالان کیا هستن؟ آیا داستان نیه که توی مجالس سوگواری هست و در مجالس خوشی هم هست در همه جا نواخته میشه؟ منظورم اینه که ببین در بلا و شادی هر دو حضور داره این آدم. یا ماجرا مربوط به احواله، میدونی یه اصطلاح عرفانی هست حال که در برابر مقام قرار میگیره، در واقع اوج شهود، اون وارد قلبی که وقتی تو در اکنون حضور داری میتونی تجربهش کنی، اون آنه رو بهش حال میگن و با اکنون رابطه داره، با حضور تو در اکنون. درست تجربه شهود رو این شکلی میگن و این حال میتونه غمگین باشه یا شاد باشه. گاهی اوقات میگن اونایی که احوال قلبی پایین تر دارن یا بالاتر، من هنوز فکر میکنم که این غم و شادیه، میگه اصلا مهم نیست حال، میگه با همه اونایی که این حال رو داشتن، چه بد حال بودن چه خوشحال بودن، من رفتم گشتم. میدونی مثل این که داستانی بود که یه گوهری رو یکی گم میکنه، بعد میره پلوی پیری در شب و میره پلوی بزرگی و میگه من چه کار کنم، چجوری اینو پیدا کنم؟ میگه همه سنگا رو عزیز بدار صبح پیداش میکنه. و مولانا همه سنگا رو عزیز میداره، جفت خوشحالان و بدحالان.
مولوی به من نهیب زد، دو بار گفتم که تو بدحالی باید مثنوی بخونیم، اومد گفت که نه،
آره
من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. نه تو خوشی هم باید بخونی.
آفرین، دقیقا اینجوریه. و حالا ببین این اومده با همه همراه شده و فکر میکنه که هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. میگه ولی راز منو کسی میتونه بفهمه که انگار اسیر خودی نباشه، نیه و از خودش خارج شده. کسی که در گمان خودی هست هنوز و به خودش میاندیشه نمیتونه راز منو بفهمه. یه تمثیل درخشانی باز داره مولانا، یه جایی میگه آینه چرا میتونه راز ما رو بگه؟ میگه نمایت آینه سیمای هر کس، ازیرا صورت و سیماش نبود. ندارد آینه با زشت بغضی، هوای صورت زیباش نبود. پیم میگه چون درگیر خودش نیست میتونه همه رو آنگونه که هست نشون بده. بنابراین اونی که از ظن خودی یار من میشه نمیتونه بفهمه درون منو. میدونی خیلی روایت ها هست که نقل میکنن که مولانا غریب آمد و غریب رفت، یعنی کشکی نفهمید اون جوری که باید. شاید مثلا شمس و حسام الدین و صلاح الدین تونستن اونو آنگونه که هست یا لاقل یه چیزی شبیه اونو بفهمن. یه جای خودش میگفت این عشق همچو روح در این خاکدان غریب مانند مصطفی است به کفار آمده. و ببین عشق غریبه، همه نمیشناسنش، همه نمیفهمنش. با این حال میگه ببین من همینم، دارم نشون میدم، شماست که پرده جلوتونه و نمیبینین. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. و میدونی انگار دریافتها خیلی با حس آمیزی هم همراهه، حتی برای گوش داره نور به کار میبره. و میگه ببین سخن محسوس منو اینا نمیتونن درک کنن، ولی سر من، سری که نیداره میگه، قابل درک انگار توسط آگاهی نیست. یه جای خودش میگفت چون چنگم و از زمزمه خود خبرم نیست، اسرار همی گویم و اسرار ندانم.
بابا تو دیوان شمس هم آقای دکتر بارها و بارها و بارها میگه بس دیگه، دیگه نگو.
آره اصلا خاموش. دقیقا آخر هر غزلشه. بین ولی تو داری راز میگی و خودت حتی نمیدونی، یعنی اون بخش آگاهت نمیدونی که این رازه. چه برسه دیگری که باز اسیر خودیه، آگاهه و نمیتونه بفهمه اون راز درونیو. یه غزلی داره میگه گل داند و بلبل معربد رازی که میان گلستان گفت. این کلمه معربد هم خیلی اونی که عربده داره میکشه، عاشقی که داره عربده میکشه میفهمه اون بلبله داره چی میگه به گله و گله. بعد میدونی یه بیت واقعا اصلا آدم نمیتونه بلند شه وقتی اینو میخونه. بعدش میگه صد گونه زبان زمین برآورد در پاسخ آنچه آسمان گفت. اول میگه گل داند و بلبل معربد رازی که میان گلستان گفت، میگه راز و این دوتا میفهمن. بعد میگه راز یه چیزی نیست که تو بیانش کنی، راز و تو تبدیل میشی بهش، اتفاق میفته برات، در واقع یه گونه ای شدنه. به همین دلیل میگه ببین آسمان هر روز داره در گوش زمین یه رازی رو میگه با باران، و صد گونه زبان زمین برآورد در پاسخ آنچه آسمان. بعد که این رازو میفهمه گل میزنه ازش بیرون، نهال میزنه بیرون ازش و شکوفا میشه خاک به دنبال همچین تجربه. بنابراین انگار انتقال راز یه عرصه دیگه یه که تو وقتی خاموشی میتونی منتقلش کنی. با این حال آیا ناله ها یه چیزی از اون حقیقتو دارن میگن؟ میگه آره همونه، فقط تو وقتی اسیر خودت هستی نمیتونی بفهمی. و برای این یه تمثیلی میاره و اون تمثیل چیه؟ تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. ببین میگه تن مثل ناله است، جان مثل سره، این دوتای از هم جدان، تن و جان؟ نه واقعا. از اینکه جا میگه اگر ترک است و تاجیک است بدو این بند نزدیک است، چو جان با تن ولیکن تن نبیند هیچ مر جان را. یعنی تن نمیتونه جانو ببینه
ولی مولوی میدیده.
آره ولی تو اتفاقا میتونی در همون نوا، یه جایی تو مثنوی میگه هم ببینی نقش و هم نقاش را. نقاش بی صورت رو میتونی تو نقش که صورت ببینی، فرش دولت را و هم فراش را. انگار میشه از این ناله ها آدمی که آشناست بفهم اون سر چیه. جای دیگه ای میگه که شور به پا کرده و پنهان شده. او نمک عمر و نمکدان ماست، چون نمک دیگ و چو جان در بدن، از همه پیداتر و پنهان ماست. بعد میبینی که جان آشکاره توی تن. اصلا یه جای دیگه میگه هر چه کند تن، کرده بود جان. هر کاری تن میکنه جان داره انجامش میده. اینا از هم جدا نیستن، ولی این رازو هر کسی نمیدونه. و بعد اینجا هست که عشق میاد و دیگه اصلا وارد یه مرحله دیگه میشه این عرصه. و میدونی عشق اون راز بزرگ مولانا هم هست.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. من واقعا در طول این قسمت واقعا قلبم داشت خیلی خیلی تندتر از حالت معمولیش میزد و نمیدونین چه حسی دارم. من میخوام از دوستانمون، اگر شما اجازه میدین، شما شعر میخوندین گاهی وقتا درباره موسیقی هم صحبت شد، یه نوایی هی میمد توی ذهن من. اگر اشکالی نداره این قسمت رو با قطعه سنت ماتیوی باخ تموم بکنیم.
با افتخار، من عاشق باخم و به ویژه این قطعهش.
و بینندهایی که دوست نداشتن که هیچی، ولی اگر دوست داشتید لطفاً یه ذره با صدای بلندتر این قطعه رو گوش کنید. اگرم دوست نداشتید ببخشید از این پیشنهادی که کردم. خیلی خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم. قربانه.
این برنامه ما تموم شد و اکنون ادامه داره.